این عالم محال است که از نور وجود او در خلاء بسر برد. اگر خلایی به وجود آید، بنیاد این عالم مزمحل می گردد، متلاشی می شود، ذرات وجود کوه ها پاره پاره می شود، مثل پشم زده شده در آسمان ها پراکنده می گردند. این قانون خلقت است. او باید وجود داشته باشد و او وجود دارد و مثل خورشید تابان می درخشد. اما به مستاق آیه قرآن، ختم الله و علی قلوبهم و علی سمعهم و علی ابصارهم قشاوه، یک قشاوه، یک پرده زخیمی بر قلب ها و بر دیده ها و بر گوش ها زده شده است و به این سبب است که این انسان ها نمی توانند این خورشید تابان را، این وجود مبارک را درک کنند. ولی او در میان ما وجود دارد، همچنان که هوا وجود دارد، همچنان که قانون جاذبه وجود دارد. اگر هوا وجود نمی داشت همه می مردند، اگر قانون جاذبه وجود نمی داشت این ساختمان ها و این کوه ها متلاشی می شدند و همه این انسان ها در فضا پراکنده می گشتند. وجود او نیز مانند همین هوا و مانند همین قانون جاذبه در همه جا و برای همیشه وجود دارد. اما این پرده زخیم بر قلب های ما و بر دیده های ما مانع از آن است که وجود او را درک کنیم. ولی باید بدانیم که وجود دارد، حضور دارد و در میان ما زندگی می کند و از این همه ظلم و ستمی که می گذرد و این همه خونهای بناحق که ریخته می شود، رنج می برد، شکنجه می بیند و آماده فرصت است که هرچه زودتر ظهور کند و این طاغوتیان را به زیر بکشد، ابر قدرت ها را نابود کند، محرومین و مستضعفین را بر مستکبرین عالم قدرت ببخشد. اما این ما هستیم که باید خود را به آن درجه از رشد و آگاهی و تکامل برسانیم که وجود شریفش را هضم کنیم، او را بپذیریم. امام زمان نمیخواهد ظهور کند هنگامی که مجبور شود که همه انسانها را از دم تیغ بگذراند. او هنگامی ظهور میکند که مردم دنیا به آن درجه از آگاهی و رشد و تکامل رسیده باشند که فساد اجتماعات و سیستم ها و حکومت ها و طاغوت ها را فهمیده باشند، درک کرده باشند و آماده شوند که نظام ملکوتی او را بپذیرند، تسلیم او شوند، با عدل و داد خود را هماهنگ کنند. شما تصور میکنید که اگر کسی امروز بخواهد در این سرزمین عدل و داد را اجرا کند، اکثریت مردم ما از او راضی خواهند بود؟ کلا و حاشا. علی علیه السلام را در نظر آورید. آیا مردی بزرگتر از او میتوان در تاریخ سراغ گرفت؟ کسی که توانست به عنوان مظهر اسلام، به نام رمز انسانیت، بزرگترین میوه این جهان وجود تجلی کند و به مدت 5 سال حکومت عدل و داد خیش را به طور عینی و تحققی برای عالمیان به اثبات برساند. اما دیدید که مردم روزگار او را درک نکردند، با او به مخالفت برخواستند، جنگ ها به راه انداختند، با او مبارزه ها کردند. مگر طلحه و زبیر از اصحاب بزرگ پیامبر نبودند؟ پرچمدار اسلام نبودند؟ اینان کسانی بودند که علی علیه السلام را به زور بر منبر نشاندند و با او بیعت کردند. اما به سرعت از دور علی علیه السلام متلاشی شدند، زیرا دیدند که با عدل و داد او نمی توانند زندگی کنند. سخت است، ناگوار است. شما شنیده اید که طلحه و زبیر در جلسه با علی علیه السلام گرد می آیند و در آنجا نیز شمعی در وسط خیمه روشن بود. هنگامی که طلحه و زبیر به مسائل شخصی و امتیازات فردی اشاره می کنند، علی علیه السلام فوت می کند و شمع را خاموش می نماید. آنها اعتراض می کنند که ای علی، چرا شمع را خاموش کردی؟ ما با تو سخن داریم. علی می گوید تا آنجا که درباره امور مسلمین سخن می گفتید، حق داشتیم که از نور این شمع مستفید شدیم، اما هنگامی که به مسائل شخصی می پردازید، اجازه نداریم که از روشنی این شمع کوچک استفاده کنیم. این درسی بود که علی می خواست به آنها بدهد. طلحه و زبیر انتظارها داشتند، می خواستند به حکومت برسند، می خواستند امتیازات زیادی برای خود کسب کنند. فکر می کردند که آنها وزرای دست چپ و دست راست علی هستند و علی می آید و بیت المال مسلمین را به دست آنها می سپرد و علی می خواست به آنها بگوید و بفهماند که حتی از یک شمع کوچک نمی گذرد، چگونه حاضر است که بیت المال مسلمین را به دست آنها بسپارد. و از فردای آن روز می بینید طلحه و زبیر به دور عایشه جمع می شوند و جنگ جمل را به راه می اندازند و چه جنایت ها و خیانت ها و خونریزی ها که به وجود می آید. یا بیشتر بگویم، علی علیه السلام مدت 25 سال خانه‌نشین شد، مدت 25 سال در کنج انزوا به سر برد، در حالی که بزرگترین رهبر اسلام، رمز انسانیت، کسی که قرآن ناطق بود، کسی که میتوانست این رسالت مقدس را بهتر از هر کس دیگری پیاده کند، 25 سال در سکوت و انزوا به سر برد. چرا چنین کرد؟ آیا او احساس وظیفه نمی کرد که به میدان بیاید و این دشمنان را به یک ضربت از میدان به در ببرد؟ آیا علی علیه السلام از کسی وحشت داشت؟ به هیچ وجه من الوجوه علی از کسی نمی ترسید و از زیر بار مسئولیت شانه خالی نمی کرد. اما مشکل علی این بود که در این مدت 25 سال طرفدارانی نداشت. او می دانست که این انسان ها عدل و داد او را تحمل نمی کنند، جز چند نفر: عمار یاسر، ابوذر غفاری، سلمان فارسی، جز چند نفر انگوش شمار کس دیگری از علی طرفداری نمی کرد. و حتی پس از وفات نبی اکرم، هنگامی که عده‌ای از انصار و مهاجرین در سقیفه جمع می شوند و ابوبکر را به خلافت بر می گزینند، عده‌ای به سراغ علی علیه السلام می روند که چرا قیام نمی کنی؟ چرا حق خود را نمی گیری؟ چرا از زیر بار مسئولیت شانه خالی می کنی؟ علی علیه السلام در جواب آنها می فرماید که اگر طرفداران من 25 نفر می شدند، قیام می کردند و خلافت را به دست می گرفتند و این رسالت مقدس اسلامی را پیاده می نمودند. اما می دانست که 25 طرفدار ندارد. مردم آن روزگار این آمادگی را نداشتند که علی را که مظهر عدل و داده است تحمل کنند و او مجبور می شود که 25 سال خانه نشین شود. و در این مدت 25 سال قلبش جریحه دار بود از ناراحتی مسلمین و شکنجه هایی که بر آنها می رفت، رنج می برد، درد می کشید. آنچنان نبود که روزگار راحت و آرامی را داشته باشد، دلش خوش باشد، در خانه اش آرمیده باشد. او کار دیگری نمی توانست بکند. و بنابراین 25 سال سکوت میکند و تازه بعد از 25 سال میبینیم هنگامی که به خلافت میرسد نزدیکترین دوستانش علیه او شمشیر میکشند. 6000 نفر از خوارج، از کسانی که جای ماه بر پیشانی آنها پینه بسته بود و اکثر آنها قرآن را از حفظ داشتند، علیه علی علیه السلام شمشیر میکشند. بنابراین میبینیم که مردم آن روزگار نمیتوانستند حکومت و رسالت اسلامی را تحمل کنند. به درجه تکامل نرسیده بودند، رشد و آگاهی نداشتند. این تغییر و تحول نفسی در آنها به وجود نیامده بود و بنابراین علی را نمیپذیرفتند و علی به همین سبب خانه‌نشین میشود. و در زمان ما نیز امام مهدی عجل الله تعالی فرجه چنین حقیقتی جاری است. امام حاضر است، امام مراقب اعمال و رفتار ماست، اما متاسفانه افراد ما به آن درجه از رشد و آگاهی و تکامل نرسیدند که بتوانند عدل و داد او را تحمل کنند، بتوانند نظام اسلامی او را پیاده نمایند. و در احادیث شنیده اید که می گویند 313 نفر از کادرهای کارکشته متقی پرهیزکار لازم است به وجود بیاید تا امام ظهور بفرماید. ما منتظریم که این 313 نفر به وجود بیاید و اینان در خلال مبارزه، در خلال تغییر و تحول نفسانی که باید به وجود بیاید. از خانه نشستن و خوابیدن نمیتوان کادری متقی و مؤمن و مدیر و مدبر به وجود آورد. در خلال این انقلاب ها، این کشمکش ها، این مبارزه هاست که یک چنین انسان هایی به وجود می آید. انسان هایی که هر یک از آنها بتواند کشوری را، قطعی از این سرزمین را اداره کند و درست اداره کند، بر اساس عدل و داد اداره کند. امام منتظر این 313 نفر است. شما می دانید که این 313 نفر باید هر یک از آنها فقیه و مجتهد باشد و در روزگار ما عده فقها و مجتهدین خیلی بیشتر از 313 نفر است. بنابراین مجتهد و فقیه کافی نیست، باید کسانی باشند که در ضمن اجتهاد و فقاهت سیاست مدار باشند، مدیر باشند، مبارز باشند، بتوانند کشوری را اداره کنند. و باز هم می‌دانید که در روزگار ما از دولت مردان کسانی که اهل اداره هستند، مدیرند، زیادند، ولی اینان متقی و پرهیزکار نیستند، فقیه و مجتهد نیستند. باید آنقدر پیش برویم که دولت مردان ما مجتهد و فقیه و متقی و پرهیزکار شوند و از طرف دیگر مجتهدین ما نیز اهل مبارزه و فداکاری و دولت و مدیریت گردند. 313 نفری که دارای تمام خصوصیات لازم برای اداره یک کشور است. هنگامی که اینان به وجود بیایند امام حجت ظهور می‌فرماید و به کمک آنها دنیا را پر از عدل و داد می کند. هنگامی که فریاد او از مکه بلند می شود به خانه کعبه تکه می کند و فریاد برمی آورد انا القائم المنتقم و ندای او در سرتاسر دنیا منعکس می گردد و مشتاقان راهش از همه اطراف دنیا به سوی او سرازیر می شود. البته باید بدانید که این 313 نفر کادرهای اداره کننده هستند. به آن معنی نیست که طرفداران او فقط 313 نفرند. اینان مسئولین بزرگ، کادرهای بزرگ هستند که امور مملکتی را اداره می کنند. اما در آن روزگار همه مردم، همه محرومین و مستضعفین دنیا به آن درجه از رشد و آگاهی رسیدند که وجود او را لمس می کنند و مثل پروانه به دور شمع وجودش می گردند و سیل آسا از همه اطراف و اکناف عالم به سوی او سرازیر می شود. مردم دنیا به آن درجه از رشد رسیدند که از تمام نظام های موجود خسته شدند، از شرق و غرب، از همه حکومت ها، از همه طاغوت ها بریدند و برابرین آمادگی دارند که خود را در اختیار امام حجت قرار دهند و با تمام وجود خود در راهش فداکاری کنند. بنابراین تصور نکنید که فقط 313 نفر به حمایتش بر می خیزند. جز عده قلیل که مغرضین عالمان، مستکبرین عالمان، بقیه عالم ندای او را لبیک میگویند، به دنبال او میروند و همچنان که گفتم او نمیآید که همه مردم را از دم تیر بگذراند. اگر قرار بر این بود که بلایی از آسمان نازل شود و همه مخالفین خدا را نابود کند، این در قدرت خدایی بود که هر لحظه اراده بفرماید، همچنان که در زمان موسی کرد، در زمان نوح کرد، در زمان دیگران انجام داد، در زمان ما نیز چنین بلایی از آسمان نازل کند و همه ضد انقلاب و طاغوتیان و ابرقدرت ها و صهیونیست ها را نابود نماید. اما فلسفه خدایی این چنین نیست. خدای بزرگ می خواهد که انسان ها را ارشاد کند، هدایت کند، تغییر و تحول نفسانی به وجود آورد و همه این مبارزات، همه این انقلاب‌ها به این خاطر صورت می‌گیرد. زیرا اگر قرار بود که خدای بزرگ یا امام حجت بیاید و همه مخالفین را نابود کند، آنگاه وظیفه این 313 نفر چه می‌شد؟ آنها کار بزرگی انجام نمی‌دادند. اگر در حال حاضر در کشور ما یا در دنیای ما دشمنان مثل ابرقدرت‌ها، مثل صهیونیسم، مثل طاغوت و مثل عمال داخلی آنها وجود نمی داشتند، انقلاب ما ارزشی نمی داشت. انقلاب ما آنگاه ارزش دارد که در مقابل بزرگترین قدرت‌ها، در مقابل عظیمترین ابرقدرت‌ها می ایستد و رسالت مقدس اسلامی خود را ارائه می دهد و با آنها می جنگد و مبارزه می کند. در این صورت است که کار ما و فداکاری ما ارزش پیدا می کند. بنابراین امام زمان نمی خواهد که همه مردم را از دم تیغ بگذراند. باید این تغییر و تحول به وجود بیاید. بنابراین کسانی که فکر میکنند باید در گوشه‌ای بخوابند تا امام زمان ظهور بفرماید و دنیا را از عدل و داد پر کند، سخت در اشتباهند. مردم ما باید بیشتر بکوشند، بیشتر مبارزه کنند. این تغییر و تحول نفسی را هر چه سریع‌تر در قلب خود و در روح خود به وجود بیاورند تا ظهور حضرتش را تسریع کنم. اما شما بدانید که امام حاضر است و ناظر همه اعمال شماست. این جوانانی که در اینجا نشستند یا پاسدارانی که حرف مرا گوش میدهند میتوانند توجه کنند. مثالی میزنم ساده و مختصر. هنگامی که فرمانده قوا در صحنه جنگ وجود دارد و رشادت و شجاعت و فداکاری سربازان خود را نظاره می کند، آن سرباز با همه قوای خود می جنگد، مبارزه می کند، می خواهد خود را در مقابل فرمانده نشان دهد. شما تصور کنید این جوانانی که مثلا در کردستان می جنگند در آن کوه ها و تپه ها با ضد انقلاب روبرو می شوند. اگر تصور کنند امام امت بر بالای تپه ایستاده است و شاهد مبارزات آنهاست و اگر کسی از آنها به خاک شهادت بیفتد او جسد خونالودش را در آغوش می کشد و بر او فاتحه می خواند. اگر چنین تصوری برای سربازان و برای پاسداران به وجود بیاید خواهید دید که با چه قدرتی، با چه شجاعتی، با چه فداکاری مبارزه می کنند و چگونه دشمن را متلاشی می نمایند. این حقیقتی است که هر کس که در صحنه نبرد بوده است می تواند آن را به طور عینی و تحقیقی ببیند و لمس کند. اکنون توجه کنید، اگر بگویم به جای امام امت امام حجت عجل الله تعالی فرجه بر بالای این تپه ایستاده است و مبارزات شما را می نگرد و اگر یکی از شما به خاک شهادت در قدید این امام می آید و بر رخ شما بوسه می زند و شما را در مقابل خدای بزرگ شفاعت می کند. هنگامی که کسی به این اعتقاد، به این التزام برسد منقلب می شود، واژگون می شود، معجزه خلق می کند، حماسه ها به وجود می آورد و این حقیقتی است. و فلسفه غیبت و امام غیبت این حقایق عینی را برای ما به وجود آورده است که ما بدانیم و وجودش را لمس کنیم و در فکر خود و در قلب خود مطمئن باشیم که این امام بر بالای این تپه ایستاده است و نه فقط سربازان را و پاسداران را می نگرد بلکه شاهد اعمال همه ماست، همه کارهای ما را نظاره می کند، همه خوبی ها و بدی ها را می بیند و می داند و آن کسی که در راه او و در راه خدای بزرگ مبارزه می کند امام دوازدهم عجل الله تعالی فرجه شاهد اعمال اوست، مراقب اوست و او را هدایت می کند و او را لحظه‌ای به خود نمی گذارد. شما در احادیث شنیده اید که اگر زمانی بیاید که رهبر اسلامی ولایت فقیه مجتهد جامع الشرایط دچار خطایی شود که در اثر خطای او به مسلمین و به رسالت اسلامی ما خسارتی بزرگ وارد بیاید، امام زمان خود را به ترتیبی می نمایاند و آن فقیه و آن رهبر را آگاه می کند و به راه راست ارشادش می نماید. امام حجت پیروان خود را رها نکرده است، به دست هوا نسپرده است، مراقب آنهاست. اگر ناراحتی به آنها برسد قلب او را شکنجه می دهد، اگر خونریزی بناحقی در جای انجام بگیرد ناراحت می شود، مراقب است و با تمام وجود خود می کوشد که این تغییر و تحول نفسی را در این امت و در این مردم به وجود بیاورد تا زودتر و سریعتر به حد تکاملی خود برسند. این مثال کوچک را برای آن زدم که اگر جوانان ما تصور کنند و در اعتقاد خود، التزام خود بر خود بقبولانند که امام زمان شاهد است، حضور دارد، در میان آنها زندگی می کند، اعمال آنها و رفتار آنها و زندگی آنها و فداکاری آنها و مرگ آنها و حیات آنها تغییر کیفی پیدا خواهد کرد و چه بسا که جهش بزرگی در حرکت تکاملی جوانان ما به سوی مدینه فاضله به وجود بیاید. و این خاصیت بزرگ را متاسفانه جوانان ما، اجتماع ما از دست دادند. شاید برای لحظات یا روزهایی درباره وجود مبارکش فکر می کنند و بعد او را فراموش می نمایند. آنها امام زمان را به صورت اسطوره‌ای در تاریخ به شمار می آورند. همچنان که علی علیه السلام آمد و رفت، همچنان که حسین ابن علی به شهادت رسید و تاریخ او به پایان آمد، امام زمان را نیز مثل امامان دیگر اسطوره‌ای در تاریخ به شما می آورند که این غلط است، اشتباه محض است. امام زمان حضور دارد، وجود دارد و مراقب اعمال و حرکات ماست و هر چرا که می کنیم، هر عملی را که انجام می دهیم او می بیند و می شنود. و آن روزی که مردم ما به این اعتقاد برسند و این را لمس کنند و درک کنند، بزرگترین جهش ها در راه تکامل در زندگی آنها به وجود خواهد آمد و این بزرگترین قدم برای تسریع ظهور حضرت حجت می باشد. و بر اساس همین فلسفه است که مکتب تشیع برای همیشه یک آرزوی مقدس در قلب خود می پروراند و این آرزوی مقدس ظهور حضرت حجت و از ریشه کندن ظلم و فساد از این عالم و سیطره عدل و داد بر این جهان است. بگذارید مثالی بزنم که قضیه را ساده تر کند. هر کس در زندگی خود آرزوی دارد و بر اساس این آرزوها میتوان شخصیت او را شناسایی کرد. افرادی هستند که آرزوهای زیادی دارند. همکنون اگر از یکایی که شما بپرسند، هر یک برای خود آرزوی دارد. جوانی که به مدرسه می رود آرزو دارد که علاماتش مثلا 20 باشد، قبول شود. کسی که به دانشگاه می رود آرزو می کند هر چه زودتر مهندس شود. کسی که در صحنه نبرد است آرزو می کند که پیروز شود و دشمن را به زانو درآورد. ملت ما آرزو می کند که انقلابش به پیروزی نهایی برسد. هر کس در زندگی خود آرزو می کند و این آرزوها فراوان است و باید بگویم که این آرزو یکی از محرک‌های اساسی انسان در فعالیت‌های روزمره اوست. انسانی که آرزو نداشته باشد می‌میرد. انسانی که طلب و خواسته‌ای نکند یعنی مرده است. به جز افرادی که در آخرین مراحل تکاملی وجود دارند و خواسته آنها، آرزوی آنها همان آرزوی خدای است که وارد آن بحث نمی شود. ولی انسان ها عادتاً آرزوهایی دارند که بر اساس این آرزوها می توان شخصیت آنها را شناسایی کرد. و مکتب تشیع ما به پیروان خیش تعلیم می دهد که فقط یک آرزو داشته باشند و آن آرزو ظهور حضرت امام زمان است. زیرا می دانند که اگر او ظهور بفرماید همه مشکلات آنها حل می شود. شما تمام آرزوهایی را که این جوانان می توانند در مخیله خود بپرورانند جمع کنید. عده می خواهند طاغوت به زمین بیاید، ابرقدرت ها نابود شوند، پیروز شوند، ظلم و فساد از این جهان رخت بربندد. عده از کارگران اضافه مزد می خواهند، بهداشت می خواهند، تأمین می خواهند، چنین و چنان می خواهند. تمام این مشکلات همه را هم وقتی حل می شود که مدینه فاضله او به دست بزرگوارش در این سرزمین پیاده شود. بنابراین می بینید که تشیع بزرگترین آرزو را در یک آرزوی واحد برای پیروان خیش معین می کند و به آنها تلقین می نماید و آنها مطمئنند که اگر این آرزو برآورده شد تمام آرزوهای دیگر آنها و تمام مشکلات دیگر آنها به نتیجه خواهد رسید. و به مکتب نگاه کنید، ببینید چه مکتب مقدسی است و به کجا رسیده است که توانسته است چنین آرزوی بزرگی را برای پیروانش مهیا کند که در سایه آن بتوانند همه چیز دنیا را حل کنند و به راستی حل خواهند کرد. بنابراین در حال حاضر اگر ملت ما و مردم ما به این حقیقت بزرگ و تابان آگاه گردد که یک آرزو دارد و آن آرزو ظهور حضرتش می باشد و بعد بداند که اون در میان آنها وجود دارد، زندگی می کند، مراقب آنهاست و دلش از این خونریزی ها و ناراحتی ها آغشته به خون است و او خودش آرزو می کند که هرچه زودتر ظهور بفرماید، بنابراین به این نتیجه می رسیم که این وظیفه ماست که برای تسریع ظهورش هرچه شدیدتر، هرچه سریعتر درون خود را تغییر و تحول دهیم، خود را آماده حضرتش نماییم، خود را به اون درجه از رشد و تکامل برسانیم که بتوانیم وجودش را تحمل کنیم و مطمئن باشیم که اگر به اون درجه رشد و آگاهی رسیدیم او مسلماً ظهور خواهد فرمود. و انقلاب مقدس اسلامی ما نیز بزرگترین جهش تکاملی در رابطه با همین تغییر و تحول نفسانی انسان هاست که برای ما ایجاد کرده است و بنابراین بزرگترین قدم در راه ظهور حضرتش می باشد و بنابراین وظیفه ایست مقدس، رسالتی ایست بزرگ بر همه جوانان ما که برای پاسداری از این انقلاب مقدس و برای به پیروزی رساندن آن که خود کمکی بزرگ به ظهور حضرتش می باشد فداکاری کنند، از هیچ ایثار و گذشت مضایقه و دریغ نفرمایند. من از خدای بزرگ می خواهم که فرج حضرتش را تسریع بفرماید. از خدای بزرگ می خواهم که به ما عرفان دهد که وجودش را در میان خود لمس کنیم. از خدای بزرگ می طلبیم که انقلاب مقدس ما را به پیروزی برساند. از خدای بزرگ می طلبیم که ابرقدرت ها و صهیونیست ها و توطئه گران را نابود گرداند. از خدای بزرگ می طلبیم که امام امت ما را سلامتی و طول عمر عطا بفرماید. و السلام علیکم و رحمت الله و